سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد جل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر کتاب شریف المیزان هستیم و تفسیر سوره نساء آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم تمام شد. انشالله این تتمه به اصطلاح نکته‌ای رو که علامه می‌فرمایند عرض می‌کنیم و بعد وارد آیه دوم می‌شیم انشالله. در تتمه آیه‌ای که بود روایات صله رحم رو مرحوم علامه که بیان کردن، در نهایت یه بیانی دارند که قوله علیه السلام که فتنادی اللهم سل، این آخر قبل از بسال آیه بعدی آخر متن سابقه، که فتنادی اللهم سل من وصلنی وقت من قطعنی. این جمله‌ای که در عبارات روایات بود که رحم دعا می کند که به عرش متعلق است و ندا می کند که خدایا سل من وصلنی، هر کی با من مواصله کرد تو هم باهاش وصل باش و مواصله داشته باش، و هر کی با من قطع کرد تو هم باهاش قطع بکن. حکایتن لفهوا التجائها و استنصارها، میگه این حکایت هست از اون حقیقتی که این داره استنصار میکند، طلب نصرت میکند از خدا و پناه برده رحم به خدای سبحان، که رحم پناه برده به خدای سبحان و التجا و استنصار دارد. این نکته که میخوام بگم انتهای بحث، دقت بکنیم انشاءالله زودتر برسیم. و فی الروایات الکثیره ان صلت الرحم تزید و فی عمر و ان قطعها یقطعه و قد مر فی البحث. این نکتهش ان ارتباط الاعمال و الحوادث الخارجیه، که رابطه اعمال با حوادث خارجیه. ایشو میفرماید این من احکام الاعمال است که ما در جزء ثانی مفصل در جزء ثانی گفتیم، در جلد دوم المیزان میشود احکام اعمال رو. اما اینجا اشاره میکند که ان مدیر هازن نظام الکونی، مدیر هازن نظام الکونی یعنی خدای سبحان در مرتبه فعل، فعل الهی، مدیر هازن نظام الکونی، یسوقه نحو الاقراض و القایات، دائما داره اون به اصطلاح موجودات رو به سمت قایاتشون سوق میده، که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که داره دائما موجودات رو که خلق میکند به سمت قایاتشون هم سوق میده. این خیلی بحث زیبایی است که خدا مدبر خالق هست، اما در اینها ربم هست که داره اینها رو چکار میکند؟ به سمت قایاتشون سوق میده. هر چیزی قدمی در راه قایتش داره برمیدارد. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، کمالات ثانویه شون را مترتب میکند. ولن یهمل فی ذلک، این مهمل نشدن موجودات در کارشون و در هدایتشون. و اذا فسد جزء او اجزاء من، اگر یه جزئی از این اجزای عالم یا اجزای از این عالم فاسد بشود، آل جزالک، عالم که مدیر کون اون رو داره اداره میکند، عالم در صدد اصلاح اون فساد برمیان. ببینید یه بدن وقتی که مریضی درش ایجاد میشود، همه بدن در صدد اصلاح اون مریضی برمیان یا نه؟ میگه عالم کل هم مثل یه بدنه، اگر در جایش یک به اصطلاح فسادی ایجاد بشود، کل عالم در صدد اصلاح اون جزء برمیان. خیلی حرف دقیقی ها، یعنی عالم پیوستگیش اینقدر زیاده، مثل یک بدن زنده مرتبط با هم نسبت به هر به اصطلاح جزئی که فسادی درش ایجاد بشود حساسیت دارد. این ببینید تو نظام عالم تکوین این گونه است، همین رو خدا تو نظام تشریع هم خواسته. یعنی تو نظام تشریع هر کی باید خودش صالح باشد، به دنبال صالح کردن دیگران هم باشد. اون کسانی که شعور ندارن، نمیفهمن، موجودات رو مستقل میبینند، میگن افراد کسی نباید به کسی دیگری کاری داشته باشد، ربطی نداشته باشد، او اصلا شعور فهم این که عالم خودش حتی نظام تکوین این ارتباط کامل رو با هم دارد. یعنی اینجور نیست هر کی برای خودش زندگی بکند تو عالم، هر موجودی فقط کار خودش رو بخواد انجام بدهد. نه، یه وظیفه فردی است که این وظیفه فردی در کنار وظیفه ارتباطی جمعی عالم تعریف شده. او وقت انسان که گل سرسبد عالم است، تو این تکلیف و وظیفه اوج تکلیف بر دوشش است که یک رابطه تکوینی داره با عالم انسان، که اونم مثل بقیه موجودات تو این جمع به صلاح چی هستش؟ این شامل این جمع هست. یه تکلیف اختیاری هم دارد که خدای سبحان هم نسبت به محیط زیست، هم نسبت به انسانهای دیگه، برای انسان چی قرار داده؟ تکلیف اختیاری وجوب و حرمت قرار داده که روابطش رو با عالم چگونه تعریف کند. غیر از اون رابطه تکوینی که همه موجودات دارن، انسانم دارد، یه تکلیف شرعی و وجوب و حرمت شرعی هم برای انسان، چون بالغ است، عاقل است، عالم است، اختیاری است اعمالش، براش قرار داده شده. او وقت این رابطه عالم رو با هم چقدر مستحکم تر می کند، پیوستگی همه اجزای عالم رو خیلی شدیدتر می کند. همونجا تو جزء دوم مرحوم علامه می فرماید اگر یه جزئی رو به فساد رفت، عالم در صدد اصلاحش برمیاد. اگر یه موقع اون جزئی که رو به فساد رفت جای اصلاح نباشد، دنبال محوش برمیاد عالم. اون وقت همین رو تو نظام انسانی هم سرایت دادن که تو نظام انسانی تا اون جایی که ممکن است اگر در جایی خطایی صورت میگیرد، همه موظفن تا اون خطا رو تبدیل به صلاح بکنن، جبران بکنن، همه موظفن. ولی اگر این خطا به گونه ای بود که برای عالم به اصطلاح وجود و عالم انسانی خطر ایجاد میکند، موظف به قطع اون به اصطلاح فساد هم هستن، یعنی حتی شده به قتال با او لازم است. حالا ببینید اینجا هم اشاره میکند که و اذا فسد جزء اون او اجزاء اون از عالم آل جزالک اما بالاصلاح او بالحذف والازاله، یا اصلاح اگر اصلاح امکان پذیر باشد. حذف و ازاله در جایی که چی باشد؟ در جایی که این خلاف تکوین عالم باشد. اگر انحراف از تکوین باشد اصلاح، اگر خلاف و مقابله با اصل تکوین باشد حذف و ازاله. او وقت تو نظام انسانی هم همین مسئله هست. او وقت ملاک احکام که اگر یه جا میگن ارتداد مثلا حکمش قتل است، یا مثلا فلان جرم حکمش چی هستش، تو این رابطه کلان تعریف میشود که گاهی اون جرم انحراف از اساس وجود است. انحراف اصلاح رو می طلبد، اصلاح راهی رو برای به اصطلاح اون جرم مجازاتش در نظر می گیرد که برگشت ایجاد شود. اما اگر نه، اصلاح این به اصطلاح انحراف نبود، مقابله با تکوین بود، در جایی که مقابله با تکوین باشد ازاله لازم است، اصلا در اونجا حذف لازم است. دقت کردید؟ عالم خودش هم میگه همین روش رو دارد. تو نظام بدنی ما هم همین مسئله هست، تو نظام اختیاری تکلیفی ما هم همین مسئله هست. یه تناسب کامل و تشابه کاملی بین تکوین و تشریع در این مسئله هست که این مسئله رو خیلی در حقیقت عظیم و مهم میکنه. باشد. اینجوری نیستش که عالم انسانی گسسته باشد، هر کسی فقط خودش باشد و خودش غیر مرتبط با دیگران. هم انسانها افعالشون به هم مربوط است و هم افعال انسان با تمام عالم مرتبط است. یعنی تأثیری که هر فرد با هر عملش داره تو عالم میگذارد و این باعث میشود یا عالم در صدد اصلاح این برمیاد، اگر خلاف است انحراف است در صدد اصلاح، و اگر خلاف نبود و انحراف بلکه چی بود؟ مقابله با هستی بود، عالم در صدد مقابله با این و حذف این برمیاد. لذا تو عمر افراد و حتی اقوام و جوامع همین جور است. میگه این که میگه صلت الرحم تزید و فی العمر از این سنخ است، یعنی عالم وقتی که میبیند یه چیزی در راستای اون حقیقت عالم است، تزید و فی العمر یعنی همه سلسله علل عالم در راستای ادامه و بقای این قرار میگیرد. قطع رحم باعث در حقیقت چی میشود؟ عمر رو کوتاه میکند، چون انحراف در خلاص نظام هستی است. و اگر این قطع به کل محقق بشود، مثل آقی که صورت میگیرد، یه قطع شدید باشد، تا حد حذف و اضافه کشیده میشود، حذف کشیده میشود، حذف و ازاله کشیده میشود، که این نگاه به جزای احکام رو برای ما روشن میکند که شدت جزا نشان دهنده شدت انحراف یا مقابله با حقیقت تکوین است. اگر در جایی میبینیم که یه مسئله ساده است اما جزاش خیلی شدیده است، این نشون میده که این مسئله ساده به ظاهر ساده مقابله با اصل هستی است، مقابله با قانون تکوین است. چون مقابله است جرمش حذف و اضافه است. جای دیگری ممکنه گناهی به ظاهر بزرگم باشد اما راهش اصلاح باشد، به اون شدت جزایش قرار نگرفته باشد. این نشون میده با اینکه بزرگ است اما انحراف در مسیر هستی است، نه مقابله با هستی. ببین چقدر ملاکگیری زیبا میشه با این نگاه. او وقت انسان کلید دستش میاد، یه به اصطلاح مسائل اساسی رو پیدا میکند، با یه نگاه دیگری به احکام و جزا، به ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نظر میکند، میتونه از اینها بفهمد که این انحراف در هستی است که اصلاح لازم دارد، یا مقابله با هستی است که ازاله و در حقیقت حذف کردن رو لازم دارد. این نگاه رو انشالله باید توی جزای اعمال ببینیم. ایشون اینجا با اشاره رد میشن و ارجاع میدن به جلد دومی که بحث در حقیقت اعمال، جزای اعمال اونجا گذشته. بعد و اضافه صد جز اون او اجزا اون من آل جزاله که اما به اصلاح او بالحصف و ازاله و قاطع الرحیم یحارب الله فی تکوینه. کسی که قطع رحم می کند با خدا در تکوین خدا مقابله کرده است. لذا جرمش چی می شود؟ فَإِنْ لَمْ يَسْلَحْ بِالْاِسْتِسْلَاحِ، اگر به اصطلاح این مراحل اولیه باشد این با اصلاح حل می شود، اما اگر عمیق شده باشد به خصوص نسبت به پدر و مادر و آق والدین مثلا این قطع محقق شده باشد، بتر الله عمره و قطع دابره، این عمرش کوتاه می شود و عقابش و نسلش چی میشن؟ ابتر میشوند. لذا فقط هم در کوتاه شدن نیست، اثرش این است که نسلش هم از بین میرود، به مثلا جزو قواعد هستی است که همون حذف است، همون ازاله است، فقط اصلاح نیست. بعد میبینی به هر دلیلی، با اینکه اولادی دارد، با اینکه در، بعد میبینی به هر دلیلی اینها زودتر از موعد چی میشن؟ اینها یکی یکی از دنیا میرن، نسل به اصطلاح قوی از این باقی نمیم. این مقابله هستی با اوست، این مقابله. در مقابلش میبینید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد محمد و اجل با اینکه یک دختر از ایشون باقی مانده، اما نسل کثیری که در قد از ایشون به اعطای الهی باقی میماند مربوط به اون وصول بودنشه که نسل کثیر اینجور امروز از او باقی میماند که هر جای عالم هم انسان سرکی میکشد با هر دوری و نزدیکی میبینی الحمدلله هاشمیون و سادات و در آخر نسلی که منتسب است به نحوی به پیغمبر حضور دارند و جا بعضی جاها خیلی و بعضی جاها بالاخره کمتر، اما نسل کاملا چی هستش؟ نسل کثیر مشهود است که به عنوان انا اعطینا کالکوثر، که این کوثر رو از مصادیقش خود در حقیقت همین حقیقت است. و اما ان الانسان الیوم لا یحس بهذه الحقیقه و امثالها، انسان امروز غرق در مسائل مختلف شده این رابطه ها رو درک نمی کند. درک نکردن انسان دلیل بر نبودنش نیست. درسته که وقتی که عزرائیل سلام الله علیه ملک الموت خدا مأمور قبض روحش کرد، اونجا گفت خدا یا خب همه انسان ها با من بد میشن که من بخوام فقط مأمور قبض روح باشم، اونجا خدا میفرماید که خیالت راحت باشد، اینقدر علل و عوامل رو مردم میبینن که به تو نسبت نمیدن، یکی میگه این مریض شد، یکی میگه این تصادف شد، یکی میگه این پرت شد، یکی میگه این زلزله آمد، یکی میگه سیل آمد، تو داری در همه جا قبض روح میکنی، اما مردم به کی نسبت میدن؟ به علل و اسباب. عیبی هم نداره، اما عبور نمی کنن به تو برسن با تو میونشون بد بشه. در اینجا هم این به اصطلاح قاعده رو میگه حاکم است، هرچند که چشمها بصیر نیست در این که این رو بیابد و بفهمد، بلکه در همون حدی است که به علل نزدیک نسبت میدن، این رو به اصطلاح بهش نمیرسن، اگر میرسیدن ممکن بود رعایت بیشتری هم بکنن. لذا میفرما و اما ان الانسان الیوم لا یحس بهذه الحقیقه و امثالها فلا غربه لان الادوا قد احاطت بجسمان الانسانیه فاختلطت و تشابهت و ازمنت فالحس لا یجد فراغا یقوی بهی الا ادراک الالم و العذاب. اینقدر خلاص اینها او رو احاطه کردن مسائل مختلف، این دیگه مشغول شده، این توجه تفصیلی به این مسئله پیدا نمی کند و این البته کار خدا رو لنگ نمی کنه، این محرومیت براش ایجاد می شود تا اینکه توجه تفصیلی به این مسئله ندارد تا عبرت بگیرد. خب یعنی اینقدر مریضی ها احاطه کردن به اصطلاح جسمان و انسان، وجود انسانی، که اینها رو علل میبیند، نه اینکه حالا علت این مریضی چیه، رو چرا یه دفعه این مریضی برای این ایجاد شد و اینا رو دیگه نگاه نمی کند. خودی که مریضی رو میبیند کفایت، تا میگی فلان مریضی، این دیگه براش قانع کننده است، اما اینکه چرا به این مریضی مبتلا شد، چرا، بله آره دیگه، چون اگر اونجوری باشه مریضیه، مریضی اگر مریضی باشه میگه مریض شدم، اما اگر یه موقع عقاب ببیند اینو که در اثر فلان عملشه عذاب میبینه برای خودش دیگه، درسته؟ اونجوری ادراک نمی کند که این نتیجه فعل منه، چون نتیجه فعل خودش نمیبیند عذاب نمیبیند، ادراک الم نمی کنه ازش، میگه مریضم دیگه، باید برم چیکار بکنم، علاج. نه حالا هر مریضی هم علتش این باشد. پس دو مسئله است، یکی این که این مسئله علت برای بعضی از مریضی هاست، اما این که هر مریضی علتش این هاست نه، که آدم هر کی رو دید مریض است بگه حتما چیکار کرده، یه کوتاهی، نه اینجوری نیست، موجب کلیه به اصطلاح عکسش موجب کلیه نیست. اگر اینکه این مسئله باعث مریضی ها می شود درست است، اما اینکه هر مریضی علتش این باشد نه، عللی دارد، از جمله یکی از علل این است که ممکن است این باشد. خب این مسئله با اینکه یه پاراگراف کوتاه، جمله کوتاهی بود، اما این جمله کوتاه خیلی در حقیقت چی هستش، از توش حرف در میاد و قابل بست است که اون مثلا نظام عالم یه نظام پیوسته است و نظام عالم تو خود عالم مشغول اصلاح و ازاله است. انسان هم تو این مسئله وظیفه ویژه خودش رو دارد، به خصوص تو روابط انسانیش. لذا امر به معروف و نهی از منکر از وظایف نظام اجتماعی انسان است که خدا تو همون راستایی که عالم رو بر این قرار داده، انسان رو هم مطابق اون، بحث اوامر امر معروف و نهی از منکر، تواصی، مواسات، همه این به اصطلاح احکام اجتماعی ما تو دایره اون وحدت اجتماعی و ارتباطی است که انما المؤمنون فی تراحمهم و تعاطفهم کالجسد الواحد، همه مؤمنین در ارتباطاتشون مثل یه بدن واحد میمونن که اذا اشتکا عضوان تداعا سایر الجسد بالحما و سحر، که اگر یه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، که بنی آدم اعضای یک پیکرند. این یک پیکرند همون جسد واحد و بدن واحده که تو این روایت میفرماید، که اینجام تاییدشه که همه عالم هم یه بدنه، یعنی همه عالم یه بدنه، انسان مرتبط با عالم تو اون بدن معنا دارد، خود عالم انسانی هم یک بدن است و این بدن مرتبط با هم است. اینجور نیست که اگه جای ظلمی بشود، کسی فسادی بکند، بگم به من ربطی ندارد. میگه به تمام عالم انسانی مرتبط میشود و لذا بر همه هست که با اون ظلم چکار بکنن؟ مقابله بکنن. لذا اونجایی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنه، اونجایی که همه عالم از ظلم در حقیقت جدا می شود، اصلاح در همه عالم محقق می شود، انسان ها به نهایت کمالشون همه می رسن. یعنی هر انسانی در هر گوشه عالمی به نهایت کمالش می رسد، چون هر ظلمی و فسادی در هر گوشه عالم بود، در کمال این هم تأثیر می گذاشت، مانعیت برای این هم ایجاد می کرد و لذا رجعت هم باید محقق بشود، تا کسانی که در دوران گذشته به محرومیت هایی به واسطه اون عدم در حقیقت حاکمیت توحیدی عالمی مبتلا شده بودند، جبران اون براشون محقق بشود. ببین چقدر زیبا میشه وقتی که مسئله رو شما ترسیمش رو کامل انجام میدید و مرتبط میبینید با هم. اون موقع من هر کاری که دارم اینجا انجام میدم باید یقین کنم کل عالم تأثیرگذار است، نه اینکه فقط تو وجود من و اطراف من، نه فقط تو زمان من، بلکه هم فرازمانی است هم فرامکانی است. این مقدار قدرت انسان است، استعداد انسان رو خدا اینجور قرار داده، قدرتش رو اینجور قرار داده. لذا اگر این فعل قبیح است، این اثر زشت در همه هستی ایجاد شده. اگر فعل حسن است، این اثر اصلاح در همه عالم محقق شده، همه عالم از این راضی می شوند. لذا وقتی امام زمان ظهور می کند، تعبیر روایت این است: یرزان ساکن السما و ساکن الارض حتی الهیتان فی البحر، همه عالم آسمان ها و زمین از او راضی می شوند، حتی الهیتان فی البحر، حتی ماهی های در دریا راضی می شوند، چون مؤثر است این فعل در عالم و این برداشتن همه آسیب هایی بوده که به عالم داشته زده می شده و به واسطه وجود حضرت اون آسیب ها برداشته می شود. انشالله خدای سبحان این باور رو و نگاه رو به ما بچشاند، به ما بباوراند، که این باور اگر بشه، اون وقت انسان قدر هر پلک زدنش رو می داند که این پلک زدن من چی هستش، چه تأثیری در تمام هستی پیدا می کند، که فعل اختیاری است که می تونم کمک کننده باشم، راضی کننده باشم نسبت به همه هستی، یا سخط عالم رو برای خودم ایجاد کنم. بله فرمایشت. بله دیگه، یعنی اصلا هر فعل اختیاری انسان شامل این هست و خدای سبحان همه افعال اختیاری انسان رو مورد حکم قرار داده، تا اینکه همه افعال ما با اون احکام مطابقت با تکوین پیدا کند. این همین من یطیعه، اینها هم جز خواص مسئله است. من یطیعه یعنی عالم همه طوع خدای سبحان است و این اگر مطیع شد تو راستای همه عالم قرار گرفته. این هم لذا همه اتینا طائعین، وقتی که سوال می شود که اون آیه شریف قبلش این است که کرهن او تر او بله ائتیا تو ان او کرها قالتا اتینا طائعین. همه هستی میگن ما طائعیم. انسان هم با این نظام تشریع میخواد خدا اونا رو چکار بکند؟ طائع قرار بدهد و مطیع قرار بدهد. لذا مطیع بودنش یعنی با همه هستی هم تراز شدن. اونها منتها براشون وجودشون تکوینن اینجوریست، اما برای انسان این چی هستش؟ اختیارن و تشریعن، علاوه بر تکوینش که دارد تشریعن و اختیارن هم به این دعوت شده که این کمال فوق کماله که برای انسان قرار داده شده. خیلی به اصطلاح این فرازی که اینجا ایشون ذکر کردن خیلی زیبا. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بله. انشاءالله خدای سبحان همه جوانها رو تسهیل در ازدواجشون، ازدواج به موقعشون، ازدواج آسانشون، اشتغالشون انشاءالله خدای سبحان فراهم بکند. یه صلوات بلند همه با هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بعد ایشون میفرماید که در آیه بعدی که میخوایم وارد بشیم در انشاءالله سوره نساء، بسم الله الرحمن الرحیم، و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. از اینجا دسته دیگری از آیات که اون آیه اول زمینه ساز این دسته آیات بعدی بود آغاز می شود که انشالله در اینجا هم می خواد بحث اموال بین مردم رو مطرح بکند و هم به دنبالش بحث ازدواج است که نکاح است که مطرح می شود در این آیات. این به اصطلاح دسته آیات دو مسئله اساسی جامعه رو، یکی گردش مالی است که اقتصاد جامعه است و یکی روابط بین انسان هاست که بر اساس ازدواج به خصوص شکل میگیرد، رو مورد خطاب قرار داده و آسیب شناسی میکند و از اینجا دنبال این است که ای توجه ها رو به این امر مهم بحث اقتصادی و امر ازدواج معطوف بکند. لذا ایشون مقدمات زیادی رو مرحوم علامه در اینجا میچیند چرا به این دو امر اینقدر اهمیت داده شده، به خصوص مسئله با جریان یتاما آغاز شدش. چون تو جاهلیت، امروز هم حالا به نحو دیگری جاهلیت مدر، امر یتاما به شدت له می شد و مورد به اصطلاح عدم رعایت بود، به گونه ای که یتیم حتی اگر ارثی می برد، اون کسی که بزرگتری بود اطراف او اون یتیم رو به ازدواج خودش در می برد اگر دختر بود، اموالش رو تصرف می کرد و بعد وقتی اموال از تمام شد اینو رها می کرد، یا اینکه نمیگذاشت ارثی به او برسد. لذا تعبیر آیه رو ببینید، و آتوا الیتاما اموالهم، مراقب باشید اموال یتاما رو حتما به خودشون برگردونید، این اموال رو برای خودتون قرار ندهید، بگید حالا این بچه بود نمیفهمد من برمیدارم. نه، آتوا الیتاما اموالهم. بعد از اینکه این آیه نازل شد، چون در اون دوران ها هم قبل از اسلام
قتل و غارت ها زیاد بود و لذا کشته ها زیاد بود و لذا یتیم زیاد بود. بعد از اسلام هم جنگ بین کفر و ایمان باز شدید شده بود و باز هم یتاما زیاد بودن. به همین دلیل بحث یتیمان یه توجه ویژه بهش بود که آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب. بعضیا تمام اموال یتیمان رو نمیخواستن تصرف بکنند و بردارن، اما کاری که میکردن مال یتیم رو با مال خودشون قاطی میکردن، بعد وقتی میخواستن مال یتیم رو بدن چیکار میکردن؟ از اون قسمت نامناسب مال یتیم رو جدا میکردن که ولا تتبدل الخبیثه به طیبه. اگر میبینید مال یتیم اون مال خوب و طیب بوده، شما مال خودتون مال مثلا گوسفند یتیمی که بوده چاق شده، پروار شده، زاد و ولد داشته، گوسفند خود این نشده، میگه با این کارتون تبدیل نکنید. بگید دو تا گوسفند بود، یکی مال من بود یکی مال اون، معلوم بود مال تو کدوم بود، اما میگه نه این دوتا با هم بودن، من اینو حالا برمیدارم، اون که زاد و ولد نداشت و پروار نشد و رشد نکرد و سود نکرد و اونو میدم به یتیم. ولا تتبدل الخبیثه بالطیب ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم. اینجورم نباشد که مال اونها رو به مال خودتون ضمیمه کنید و با این ضمیمه کردن چیکار بکنید؟ شما نفع خودتون رو در نظر بگیرید. پس سه کار است. یکی این که اصلا مال اونها رو بردارن بهشون ندن، اولی که و آتو الیتاما اموالهم، حق ندارید بهشون ندید، باید بدید. بله بعدن بیان میکند که کی این رو باید بهشون داد. تو آیات بعدی مطرح میکند که وابتل الیتاما، امتحان کنید، حتی اذا بلغ النکاح، رشد براشون ایجاد شده باشد، فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم. نه اگر تا گفتیم پولو بدید زود وردارید به بچه‌ای که هنوز شعور نداره پولو بدید دستش تا او چکار بکند؟ تلف بکند. میگه نه، میگه این آیه که نازل شد مؤمنینی که بودن دیدن خب یتیم داری با این نگاه خیلی سخت میشه، مال یتیم با مال خودشون قاطی میشه، به طوری شد که در مراعاتشون برای یتیم قضا رو سوا میپختن، برای خودشون هم قضا رو سوا میپختن. بعد اگر قضای یتیم زیاد میومد اینا دست نمیزدن، میذاشتن، اگر خورده نمیشد توسط یتیم فاسد میشد و این باعث شده بود امر براشون سخت بشه، هرجی بشه. آمدن پیش پیغمبر اکرم عرض کردن آه این آیه باعث شده ما کلن یتیمداری رو بذاریم کنار، دیگه برامون اینقدر سخت باشه اصلا این که یتیم رو در خانه نگه داریم بخوایم با او هم سفره و هم غذا بشیم، این برامون سخت شده. بعد آیات دیگری نازل شد که حالا انشاءالله آیاتش رو بعدن در محضرش هستیم، که می فرماید ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم انه کان حوبا کبیرا. این گناه خیلی بزرگی است، لذا اینها ترسیدن و جریان یتاما مدتی مهمل شد، سخت شد. سرپرستی یتیم کسی به راحتی به عهده نمی گرفت، نه از باب این که نخوان این کار رو بکنن ثوابشو ندانند، از باب این که سنگین بود رعایت مرزهای مال یتیم رو حفظ کردن، لذا چون میخواستن رعایت بکنن از این باب خلاصه مسئله رو گذاشتن کنن. مرحوم آتو الیتاما اموالهم، یعنی اصلا مال اینا رو برمی داشتن نمی دادن، لذا امر میکند آتو الیتاما اموالهم، بدید اموالشونو. لا تتبدل الخبیث بالطیب، ضمیمه میکردن مالها رو با هم نگهداری میکردن، بعد خوبه رو که خوب میشد برای خودشون برمی داشتن، اونی که بد بود و به یتیم میدادن. ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم، اموال رو با هم به صلاح قاطی میکردن و اونجا باعث میشد که مال یتیم معلوم نشه اصلا چقدر است، لذا باعث میشد که چیکار بکنن؟ مرزهای مال یتیم روشن نباشد. سه نوع کار بود که اینا انجام میدادن، حالا تو تفصیل هم مرحوم علامه بیان میکند. مرحوم علامه میفرماید که الایاتو تتمتون تتمت و تمهید و توت علتی وضعت فی اول سوره لبیان احکام المواریث و عمدت احکام تزویج. میگه این سوره اساسش که گفتیم برای موارث ارث ها که مسائل اقتصادی است و احکام تزویج که این دوتا دو مسئله مهم اجتماعی رو شکل میده که اگر این دوتا تو جامعه حل باشد بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه حل می شود. یکی بحث ازدواج است، یکی هم بحث اقتصاد است. اقتصاد هم به خصوص تو موارثش که چطور به اصطلاح پول از نسلی به نسل دیگر منتقل بشود، نحوه انتقال پول از نسلی به نسل دیگه که تقسیم چگونه محقق بشود که این یک جا ذخیره نشود، خود این نحوه میراثی که در آیات میراث آمده و موارث یکی از مسائل مهم اقتصادی است که خدای سبحان قرار داده تا جریان جمع شدن مال در یک جا شکل نگیرد، بلکه دائم این مال جمع می شود تقسیم می شود، جمع می شود تقسیم می شود. یعنی یک کسی که این همه زحمت می کشه پول رو جمع می کند، بعد از وفاتش چی می شه؟ بین فرزندان تقسیم می شود. از این که قله یه جا بماند دوباره این جدا می شود. این خودش یه نحوه چی ازش؟ یه نحوه اداره اقتصادی است که از مدل موارث می توان مدل اقتصادی در آورد. یعنی اگر خدای سبحان در نظام میراث آمده قواعد و قوانینی رو وضع کرده، یک روحی دارد، یک اجزایی دارد، از اجزا و روح مسئله می توان نظام اقتصادی جامعه رو به خصوص با توجه به دقیق به مسئله به دست آورد که مقصود و حکمت و علت در این مسئله چی بوده. اونجایی که غایت یا حکمت فهمیده می شود یا در جایی که علت بیان می شود بتونه العلت توامم و تخصص و حکمت هم راهکاری باشد برای اینکه انسان در اون جاهایی که نمیتونه هدفی پیدا بکند هدف رو با این حکمت چکار بکنه؟ هماهنگ بکند. لذا هم بحث ازدواج و هم بحث موارث به عنوان دو پایه اساسی اجتماعی در این سوره بیشتر مورد در حقیقت دقت قرار گرفته. انشالله از این به بعد آیات رو در این رابطه بیشتر میبینیم. الآیات و تتمت و تمهید و توتعلتی وزد فی اول سوره بیان احکام المواریث و عمدت احکام تزویج که عدد النساء و تعیین المحارم و حاضان البابان، یعنی مواریث و تزویج، من اکبر ابواب القوانین الحاکمه فی المجتمع الانسانی و اعظم این در حقیقت قوانین است و لهما اعظم التأثیر فی تکون المجتمع. یه مجتمعی که میخواد شکل بگیرد قوانین میراث و قوانین ازدواج جزو اون ارکان یک اجتماع هستند که شکل میدن مجتمع رو و بقا اجتماع رو. فا ان النکاح تعین بهی وضع الموالید من الانسان، اون به اصطلاح بقای نوع انسان رو که موالید باشد مورد نظر قرار میده. نکاح الذین هم اجزاء المجتمع والعوامل التي تكون المجتمع را والارث يتعلق بتقسيم الثروه الموجوده في الدنيا التي يبتني عليها بنيه المجتمع في عيشته و بقائه. پس این دوتا با هم داره ادامه پیدا میکنه. یعنی از یک طرف ازدواج سبب موالید می شود بقاء نسل، از یک طرف موارث سبب تقسیم دائم این پولهای قله شده می شود در این که چی بشه؟ بقاء مجتمع انسانی با این تضمین. ببین حکمت دوتا باز به یکی برگشت که بقاء مجتمع به این است که ازدواج صورت بگیرد تا موالید و به این است که موارث تقسیم بشود تا دوباره بقای اجتماع صورت بگیرد. وقد تعرضت آیات فی ضمن بیانها لنهی عن الزنا و السفاح و نهی عن اکل المال بالباطل. ببین اینا رو کنار هم آوردن مهمه ها، ازدواج و موارث، در قبالش نهی از سفاح و زنا، در کنار نهی از اکل مال به باطل. یعنی اکل مال به باطل و جریان زنا و سفاح رو یک ردیف میگیرن و از اون طرف تزویج و مواریث رو هم در یک طرف میگیرن. ببین اینا رو کنار، این نگاه کلانه به احکامه. ما گاهی به احکام نگاهمون چیه؟ نگاه جزئی فرع فقهی است فقط. اما گاهی در کنار فرع فقهی فرع رو به اصل برمیگردونیم، نگاه کلان پیدا میکنیم که اون نگاه کلان در تفسیر اون فرع و فهم اون فرع خیلی مؤثر است که روح اون فرع معلوم بشود. اینجا همین رو میفرماید که بله، و من هنا یظهر وجه العنایت بالتمهید المسوق لبیان هذه الاحکام التي تعلقت بالاجتماع الانسانی و نشبت فی اصوله و جذوره، که نشون میده این به اصطلاح دو جریان چه جور در اجتماع انسانی و رشد و شکل گیری ریشه ها و ساقه های اصلی اجتماع محقق بشود. اصول اجتماع و جذورش، یعنی اون به اصطلاح تنه های اصلی اجتماع و ریشه های اصلی اجتماع، و صرف الناس اما اعتادت علیه جماعتهم، اون چیزی که برش غلط فرهنگی شکل گرفته، و التهمت علیه افکارهم، افکارشون با این در حقیقت عجین شده، و نبتت علیه لحومهم، گوشت هاشون با این رشد کرده و نبا به سلار با شکل گرفته، و مات علیه اسلافهم، گذشتگانشون هم با همین فکر مردن. به خصوص در صدر اسلام که آمده یه فرهنگ غلطی حاکم بوده، حالا میخواد در مقابل او حرف بزند، و نشأ علیه اخلافهم، فرزندان هم مطابق با پدران همون فکر تو وجودشون چی شده؟ ریشه دار شده. میگه اینجا صرف الناس از این اسیر کل العصر، خیلی مشکله که بخوان این رو تغییر بدن. حالا الان نوع فرهنگا، همین که ازدواج ها دیر میشود، اینم خودش یه نوع چی هستش؟ یه فرهنگ غلطی است که ازدواج ها که دیر می شود خودش نحوه‌ای از معارضه با هستی است. هستی اساسش برای این است که ازدواج محقق بشود، در یه دوره مناسب شکل بگیرد. اما وقتی که این سن ازدواج میاد بالا، این انحراف از مسیر چی هستش؟ انحراف از مسیر تکوین هستش، و انحراف از مسیر تکوین مجتمع انسانی با این عالم وجود با این چیکار میکند؟ مقابله میکند. اگر ما فکری به حال این نکنیم، یه کسی بود، کشیشی بود، یه دفعه آمده بود چندین سال پیش، میگه شما دو کار ضد هم رو میکنید، این دوتا با هم سازگار نیست. از یک طرف میگید روابط دختر و پسر ممنوع است و تو دین ما اجازه رابطه آزاد بین دختر و پسر رو نمیدهد، از سوی دیگری سن ازدواج رو بردید بالا، نه حالا اختیارن بردید بالا و شرایط و جوری کردید که سن ازدواج رفته بالا، جمع نمیشه بین این که سن ازدواج بالا باشد و روابط هم ممنوع باشد. اگر سن ازدواج رفت بالا، قطعا باید حریم رابطه های در قبل از ازدواج شکسته بشود. اگر میگید این خط قرمز ماست و این حرام است، حرام مؤکد است، پس باید سن ازدواج رو بیارید پایین. جمع بین این دو که سن ازدواج بالا باشد و از سوی روابط در قدم باشد، این آتش و پنبه رو کنار هم قرار دادن و بعد بگیم نسوزد نمیشه. هرچقدر هم این جوان خود نگهدار باشد مبتلا می شود، چه برسه به حالا دیگرانی که ازدواجم کردن مبتلا میشن به نحو دیگری. لذا هر خانواده ای، هر در حقیقت کسی که می تواند یک نفر رو تو این مسئله کمک کند که سن ازدواج بیاد پایین تر، این تو راستای اون نظام هستی قدم برداشته. و اگر یک قدم این رو تأخیر بندازد اختیارن، و این تأخیر باعث می شود که در راستای مقابله با هستی قدم برداشته، باید جوابگو باشد. عقابش مثل همون قاطع رحم که گفت عقابش از جانب هستی بر می گردد به سوی این، حتما به سوی اون کسی که تأثیری در اینجا داشته باشد حتما برگشت خواهد کرد انشالله. خدای سبحان ما رو به تکالیفمون بیش از گذشته آشنا بگرداند. این دین لطیفی که اینقدر احکامش زیبا و نورانی و مطابق عالم تکوین است و اینقدر روان است رو لذتش رو به ما بیش از گذشته بچشاند، توفیق عمل به او رو هم به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.